موضوع بحث این بود که اگر کالا یا کاری مورد استفاده حرام قرار میگیرد، در صورتی که صاحب کار یا کالا قصد نداشته باشد، فقط علم داشته باشد، میتواند چنین کالا یا کاری را در اختیار خریدار قرار بدهد یا نه؟ مشهور بین فقها رضوان الله علیهم جواز بود، پس اجماعی در کار نیست و منع قطعی هم در کار نیست، شهرت بر جواز است. روایات هم دو طایفه بود، مقتضای جمع سنائی آن است که ما روایات مانعه را هم بر کراهت بکنیم، به روایات مجوزه عمل بکنیم. لکن یه محظور عامی این جمع سنائی را تهدید میکنند و این است که بعضی از اصول ارزشی که معقول و مقبول امامیه است ترک می شود. و اون جریان حرمت اعانت بر اسم است از یک سو، لزوم نهی از منکر است از سوی دیگر، حفظ قداست اهل بیت اسمت علیه و علیه السلام از کارهایی که مکروه است و استمرار بر کارهای مکروه هرگز از اونها نشأت نمیگیرد از سوی سوم. بنابراین این مسئله وقتی میتواند به پایان برسد که اون گونه از اصول معقول و مقبول مطرح بشود، یعنی مسئله حرمت اعانت بر اسم تبیین میشود، مسئله لزوم پرهیز از منکر و همچنین دفع منکر روشن میشود و مانند آن. این کارها گذشته از این که مشکل داخلی را حل میکند، در سایر ابواب فقه هم میتواند راهگشا باشد. شما میرید مسئله اعانت بر اسم را صاحب عروه رضوان الله علیه در بحث جواز نظر در کتاب نکاح مطرح میکند، که اونجا که بین وجوب ستر و عدم وجوب ستر، بین جواز نظر و عدم جواز نظر فرق می‌ذارن، میگن گرچه بر زن پوشیدن بدن و مو واجب است، اما پوشوندن وجه و کفین محل اختلاف است. بر فرض که بر او جایز باشد وجه و کفین را نپوشاند، آیا دیگری میتواند نگاه بکند یا نه؟ تلازمی بین عدم وجوب ستر وجه و کفین از یک سو و جواز نظر نامحرم از سوی دیگر نیست. بر فرض بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نباشد، معناش این نیست که بر مرد نگاه جایز است. خب نشانش این است که در جریان حج این طور است، نه تنها جایز نیست بلکه حرام است زن صورتش بپوشوند. مگه نگاه جایز است؟ بین تکلیف زن و تکلیف مرد فرق است. اونگاه یک حکم جنبی را اینجا مطرح میکنند و این است که اگر زن بداند اگر نپوشاند مرد نگاه میکند، آیا این نپوشوندنش اعانت بر اسم هست یا نه؟ و همچنین مرد نسبت به زن. ببینید اونجا هم مسئله اعانت بر اسم رو در بحث نکاح فقها مطرح کردن، صاحب عروه اونجا هم بازگو میکند. مسئله اعانت بر اسم اگر حل بشود، گذشته از اینکه مشکل داخلی مسئله مکاسب حل بشود، یه مشکل عامی که مربوط به سراسر فقه هست اونم حل خواهد شد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون مسائل گذشته به صورت اجمال از اعانت اسم بیاد کردن، اما اینجا که دلیل خاصی بر مسئله نیست، برای اینکه از در روایات مستفاد اونها جواز چنین کار است، ولی برخورد میکند با یه اصول معقول و مقبول، لذا مسئله اعانت بر اسم رو اینجا به صورت مبسوط ذکر میکنم. در جریان اعانت بر اسم سه نظر هست بین افراد و تفرید و حد وسط. اونا که افراد کردن دو قید را اعتبار کردن، گفتن هم قصد توسل به حرام معتبر است، هم وقوع حرام خارجی. یعنی اگر کسی کالا یا کاری را در اختیار دیگری قرار بدهد به قصد اینکه اون دیگری از این کالا یا کار بهره حرام ببرد، یک، و اون بهره حرام هم در خارج واقع بشود، دو، با حفظ این دو قید می شود اعانت بر اسم. اگر هیچ کدام از این دو قید یا احد القیدین محفوظ نماند، اعانت بر اسم نیست. این در حد افراد. تفریط آن است که اگر کسی کاری انجام بدهد که حرامی بر او مترتب می شود، خواه قصد داشته باشد خواه قصد نداشته باشد، به مانند آن، این میشه اعانت بر اسم. بین این تفریط و اون افراط این حد وسط فاصله است، و این است که گرچه تحقق معصیت در خارج که قید دوم بود لازم نیست، ولی قصد توسل به حرام در اعانت، صدق اعانت بر اسم دخیل است. یعنی وقتی اعانت بر اسم صادق است که این شخصی که کالا یا کار را در اختیار دیگری قرار می دهد قاصد باشد که دیگری به وسیله این متاع یا این کار به حرام دست یابد، حالا خواه در خارج واقع بشود یا نشود. خب بین اون افراط و این تفرید یه حد وسطی هم هست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحثی در باره پیشینی تاریخی این استدلال رو بازگو میکنن، یک، بعد بر میگردن کلمات اصحاب را ارزیابی میکنند، دو، بعد روایات وارده در مسئله را بررسی میکنند، سه، روایات وارده در مسئله اعانت بر اسم را که آیا این اعانت بر اسم است، اونگاه پایان جمع‌بندی میکنند. بنابراین پیشینه تاریخی را اول ذکر میکنند مرحوم شیخ، بعد کلمات اصحاب را ذکر میکنند، بعد روایات مسئله را. پیشینه تاریخی نه به این معنا که اول کسی که به اعانت بر اسم تمسک کرد کی بود، یا در چه عصری از اعصار فقهی به قانون حرمت اعانت بر اسم استدلال می شد، بلکه پیشینه تاریخی خصوص این مسئله. چون الان ما در مسئله سوم بحث میکنیم، مسئله سوم آن است که فروشنده یا مجر میداند که خریدار یا مستاجر از این کالا یا از این کار بهره حرام میبرد، این کالا و این کار بهره حلال و حرام هم دارد، از یک سو مشترک بین منافع محلل و محرم است، فروشنده قصد ندارد ولی علم دارد که خریدار یا مستاجر از این متاع یا این کار بهره حرام میبرد، این مسئله سوم است. اول کسی که در این مسئله سوم به اعانت بر اسم استدلال کرد و اشکال کرد و مبنای اشکال زیکد، مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد است در حاشیه ارشاد مرحوم علامه. بعد از ایشون دیگه نوبت به صاحب شفایه و مرحوم عاملی صاحب افتاح الکرامه و اینها رسید، و همینطوری که پس از دیگری راه را ادامه دادن. مرحوم مقدس اردبیلی راه را طی کرد، مرحوم صاحب حدائق این راه را پیمود و ماننده، حالا یا نفیان یا اثباتن. این سیر را باید گذروند، بعد ببینیم که طرف مقابلش چیه. خب اما مطلب اول که پیشینه تاریخی خصوصی این مسئله است، طبق نقل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، محقق ثانی اول کسی است که به قانون حرمت اعانت بر اسم استدلال کرد، بعد اشکال کرد، بعد مبنای اشکال رمز کرد، فهمید به این که سر این که آیه لا تعاونو شاملش نمیشه، شامل مقام نمیشود، این است که مسئله محل بحث جایی است که فروشنده یا خریدار عالم است، فروشنده یا مجر عالم است که خریدار یا مستاجر از او بهره حرام برد، قاصد که نیست. و آیه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان جای رو شامل می شود که قصد در کار باشد. پس خودش اول با آیه استدلال کرد، بعد فرمود به هوا مشکل، بعد فرمود منشأ اشکالش هم این است که اعانت بر اسم جایی است که طرف قاصد باشد، در حالی که اینجا طرف قاصد نیست، اینجا فقط عالم است. این تلیعه استدلال و استشکال. بعد از مرحوم محقق ثانی رضوان الله، گروهی از متأخر از او مثل صاحب کفایه در فقه، صاحب مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی، اینا با مرحوم محقق ثانی موافقت کردند. یعنی وقتی ما میتوانیم با آیه لا تعاونوا استدلال کنیم که فروشنده یا موجر قاصد باشد که خریدار یا مستأجر به وسیله این کالا یا کار به حرام دست یا دست بیاورد، برای اینکه یه امر قصدی است، صرف ترتب عمل رو نمیگن اعانت. نمیگن اعانت کرده است. الان این نانواها در روز ماه رمضان برای کودکان و سالمندان و بیماران و مسافران طبخ میکنن، کسی هم روزخور هست و میاد و از این نان استفاده میکنه و میبرد و روزش نارش هم میخورد. و خیلی از این مغازه‌دارا هم هستن که میدونن براخره در بین این مشتریان روزخور هم هست، به اینا میگن شما اعانت بر اسم کردید. از این کالاها رایج است در سوق مسلمی، میدونن یقینا با این کار کار حرام انجام میدن. خب این چنین نیست که صرف علم باعث باشد که این مصداق تعاون بر اسم باشد. کدوم نانواس که نداند که یه در روزخور بالاخره نون میگیرن و علم اجمالی دارد و علم تفصیل نداشته باشد؟ همون اعانت هم همین است دیگر. الان ما به سوق مسلمین که مراجعه میکنیم میگیم اینها خود اون نوندرار و شاطر و نونوا هم مسلمان و مسدیر و اول نماز اول وقت خون و روزدار، میگیم اینا دارن اعانت بر اسم میکنن برای اینکه یه در روزخور از اینها نون میگیرن. صرف علم چه تفصیلیش فزدن از علم اجمالی باعث تحقق عنوان اعانت بر اسم نیست. خب پس مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد در حاشیه ارشاد علامه اول کسی بود که در خصوص این مسئله که مسئله سوم است با آیه استدلال کرد، یک، بعد اشکال کرد، دو، منشأ اشکالش هم این است که در مستفاد از آیه حرمت اعانت است و در اعانت قصد معتبر است و محل مسئله ثالث که قصد در کار نیست. بعد از مرحوم مقدس محقق ثانی صاحب کفایه در فقه مرحوم سید جواد طباطبایی صاحب مفتاح الکرامه، این بزرگواران راه ایشون تکن. در مرحله سوم مرحوم نراقی صاحب عوائد، ایشون یه مقداری با این بزرگواران در رعایت اون مطلب اول موافقت کرد و افراد کرد و قید دیگر را معتبر کرد. یعنی خلاصه فرمایش محقق ثانی صاحب کفایه صاحب افتار کرامه این است که در تحقق عنوان اعانت بر اسم قصد معتبر است. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در صاحب عوائد در صدق اعانت بر اسم گذشته از قصد، تحقق خارجی اسیان را هم معتبر دانست. یعنی وقتی اعانت بر اسم صادق است که فروشنده یا موجر کالا یا کاری را به قصد اینکه غیر از این کالا بهره حرام ببرد در اختیارش قرار بدهد، این قید اول، و در خارج هم بهره حرام برده شود یعنی معصیت واقع شود، این قید دوم. و اگر اون فعل معان علی واقع نشود، این شخص از جهت قصد معصیت گناه کرده است، بنابراین که قصد اسیان توسط معصیت حرام باشه. ولی از جهت اعانت بر اسم گناهی نکرده. اونگاه لازمه سخن مرحوم نراقی این است که اگر چونچه اون معان علی اون معصیت در خارج واقع بشود، این شخصی که به قصد توسل غیر الالحرام کالا یا کار را در اختیار قرار داد، دو تا گناه کرده. یکی چون قصد توسل به اسیان کرده معصیت است، یکی عنوان اعانت بر اسم. حالا ببینیم فرمایش مرحوم آقای ناینی مطابق با فرمایش مرحوم شیخ هست یا نه. تا اینجا سخنان محقق ثانی بود، صاحب کفایه بود، کفایه در فقه، صاحب مفتاح الکرامه بود و مرحوم نراقی صاحب عواید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فرمایش مرحوم نراقی تأمل دارد، فرمان فیه تأمل، برای اینکه ممکن است ما اصل قصد را بپذیریم که در صدق عنوان اعانت بر اسم قصد معتبر است، اما از کجا وقوع معاون علیه معاون علیه را شرط بدانیم که حتما اون کاری را که طرف میخواد انجام بدهد واقع بشود، که اگر واقع نشده است اعانت بر اسم صادق نیست. این قید را از کجا اخذ بکنیم؟ پس در اعانت بر اسم تحقق اون فعل معان علی معتبر نیست. بر فرض هم که اون فعل واقع نشود، عنوان اعانت بر اسم صادق است، و اگر هم محقق بشود دیگه عقاب متعدد نیست. این شخص را دو عقاب نمی کنه، یکی اینکه تو قصد توسل الاسیان کردی، یکی که اعانت بر اسم کردی. این چنین نیست، یه عقاب است. خب از اینجا وارد مطلب پنجم می شویم. اون چی که در مقدمه بحث گذشت اونا به این ارقام رقم نمی خورد. از اونجایی که پیشینه تاریخی مسئله بازگو شد، از اونجایی که مطلب اولشون شد، مطلب پنجم الان اینه. این مطلب پنجم همان است که مرحوم شیخ طوسی و عده از فقهای گذشته رضوان الله علیهم در یک جهت محقق ثانی و صاحب کفایه و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب نراقی، اون از جهت دیگر اون بزرگواران در صدق عنوان اعانت بر اسم قصد را هم معتبر ندانستن، این آقایون یا قصد را به تنهایی معتبر می دانن یا قصد مع تحقق فعل را. پس اونها یک طرف و مرحوم شیخ و علامه اینها طرف دیگر. این همون افراط و تفریط است که در تلیعه بحث اشاره شده. پس مرحوم نراقی قائل است که اعانت بر اسم وقتی صادق است که دو تا قید جمع بشود، یکی قصد به دیگری تحقق معان علی. در قبالش مرحوم شیخ طوسی و بزرگان دیگر میگن نه تنها تحقق معان علی لازم نیست، قصدم لازم نیست. همین که فروشنده بداند که خریدار از او بهره حرام میبرد و رو قصدم نداشته باشد، اعانت بر اسم است. نشانش استدلال مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط. مبسوط جلد ششم صفحه 285 این استدلال را از مرحوم شیخ طوسی میبینیم که فرمود کسی که در معرض تلف است در اثر سوء تغذیه، میترسیم که اگر قضا به اون نرسد او از بین برود، اگر به او کمک نکنیم در قتل او اعانت کردیم. اگر کسی گرسنه است، دیگری میداند که او گرسنه است و او را سیر نکند، اگر این شخص از گرسنگی بمیرد، اون که عالم به گرسنگی این بود و او را کمک نکرده است، در قتل او کمک کرده است. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی. استدلالی که می کند این است، برای اینکه امام معصوم سلام الله علیه فرمود من اعان علی قتل مسلم ولو به شطر کلمت جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آئس من رحمت الله. اگر کسی در قتل یک مسلمان ولو به یک کلمه کمک بکند در قیامت محشور می‌شود، در حالی که بین دو چشمش نوشته است آئس من رحمت الله. این کلمه مأیوس که یه لغت رایجی است، این ظاهرا از نظر ادبی صحیح نیست، باید گفت آیس است. مثل اینکه گاهی میگن مشکوک شدم، همونطوری که مشکوک شدم یه تعبیر صحیحی نیست، باید گفت من شک کردم، یا فرون مطلب مشکوک من است نه من مشکوک شدم، یا باید گفت شاکم، یا اگر عربی نمیگوید فارسی میگوید من شک دارم، یا حتما اصرار دارد کلمه مشکوک رو بکار برد، باید گفت فرون مطلب مشکوک من است نه من مشکوک شدم. مایوس شدم هم همینطوره، یا باید بگه من ناامیدم، یا باید بگه فلان مطلب مورد یأس است، یا نه اگه اصرار دارد عربی بگه داد من آیسم نه من مایوسم. خب فرمود اگر کسی در قتل یک مؤمنی برو به شطر کلمه کمک بکند جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آیس من رحمت الله. پس مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به این حدیث استشهاد کرده است که بعضی لطعام لمن یخافف و تلفه واجب است، در حالی که اون شخصی را که به این فقیر کمک نمی کند قصد تلف او که ندارد، که فقط علم دارد. پس معلوم می شود که در تحقق اعانت بر عنوان اعانت بر اسم قصد معتبر نیست. این خلاصه سخن شیخ طوسی رضوان الله. بعد از ایشون مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره، خب اینا که مقابل مرحوم محقق ثانی و صاحب کفایه و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب عوایدن که اونا یا قصد و فعل تحقق اسیان هر دو را یا خصوص قصد را معتبر کردن، در مقابل اون بزرگواران این بزرگواران دیگه قرار دادن. اول شیخ طوسی است که قصد را معتبر ندانست، دوم مرحوم علامه است که در تذکره استدلال فرمود که فروختن سلاح به دشمنان دین حرام است، برای اینکه این اعانت بر اسم است. از اینجا معلوم می‌شود که در صدق اعانت بر اسم قصد معتبر نیست، زیرا کسی که مسلمانی که سلاح به دشمنان می‌فروشد قصد او این نیست که اونها بیان اسلام را تضعیف کنند، که میداند که البته این ادای دینن بهره حرام را میبرند. پس صرف علم در صدق اعانت بر اسم کافی است و قصد معتبر نیست. این هم نمونه دوم در مقابل اون چند نفر. استدلال مرحوم علامه در تذکره برای حرمت بیع سلاح به ادای دین همین است که اعانت بر اسم. خود محقق ثانی رضوان الله علیه هم گاهی میبینید استدلال میکند به اینکه به یه امری که پیداست که قصد معتبر نیست، صرف علم کافی است، که اسیر متنجس را نمیشود به من به مستحل فروخت، برای اینکه اعانت بر اسم است. خب گرچه برخی تجویز کردن، اما ایشون فرمودن به اینکه فروختن اسیر متنجس به مستحل جایز نیست، چون اعانت بر اسم است، زیرا اونها هم به فرو مکلفند مانند اصول. بهره برداری از اسیر متنجس برای اونها هم حرام است، همونطوری که برای مسلمین حرام است. فروختن اسیر متنجس اعانت بر اسم است، در حالی که فروشنده قصد ندارد ولی علم دارد. بعد از ایشون مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه در خصوص مسئله که علم است و قصد نیست، محقق اردبیل رضوان الله علیه اونطوری که مرحوم شیخ نقل میکنن فتوا به حرمت این بی دادن، برای اینکه این اعانت بر اسم است. خب پس شیخ طوسی از یک سو، علامه در تذکره از سوی دیگر، محقق ثانی از سوی سوم، مقدس محقق اردبیل از سوی چهارم. منتها محقق اردبیلی در خصوص مسئله مسئله که محل بحث است، یعنی مسئله سوم، فتوا به حرمت دادن خلافاً لما هو المشهور، دلیلش هم اعانت بر اسم است. بعد از مرحوم مقدم محقق اردبیلی، همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، صاحب حدائق رضوان الله علیه پذیرفت، قبول کرد که این اعانت بر اسم است و اعانت بر اسم طبق آیه مبارکه حرام است، لکن گفت به این که ما نصوص خاصه داریم و اون نصوص خاصه مجوز است. فرمود انه جیدون، یعنی استدلال مقدم محقق اردبیلی تام است، اما لو سلم من المعارضه و اخبار الجواز. اینجا بود که سخنان دیگر را مخصوصا مرحوم ناینی در بحثی دیروز اشاره شد که این فرمایش مرحوم صاحب حدائق تام نیست، برای اینکه شما اگر قبول کردید استدلال مقدم محقق اردبیلی تام است، قبول کردید که مسئله محل بحث مصداق اعانت بر اسم است و مشمول آیه است، هرگز نمی‌شود اون آیه را به روایت تخصیص داد. هر عامی که قابل تخصیص نیست، هر مطلقی که قابل تخصیص نیست، نمی‌شود گفت اعانت بر اسم همه جا حرام است مگر در خصوصی مورد. البته عام قرآن یا مطلق قرآنی به وسیله خصوص یا مقید روایت تخصیص یا تقیید می‌پذیرد، اما در صورتی که عام فی نفسه تقیید پذیر باشد، مطلق فی نفسه تقیید پذیر باشد، عام فی نفسه تخصیص پذیر باشد. غرض آن است که مرحوم صاحب حدائق قبول کرده است که این اعانت بر اسم است، با اینکه قصد نیست. خب پس بعد از مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب حدائق، اونگاه نوبت به فرماش صاحب ریاض میرسد. صاحب ریاض رضوان الله علیه اخبار جواز رو نقل کرده است، لکن در خصوص مسئله که قصد نیست فقط علم است، فرمود به این که این مخالف با اصول معقول و مقبول ماست، مخالف با قواعدی است که ما رو به رسمیت شناختیم و پذیرفتیم. فرمود به این که حاضر نصوص، یعنی نصوص مجوزه، و این کسرت و اشتهرت و زهرت دلالتها، بلکه دلالت بعضی از اینها طبق فرمایش صاحب ریاض صریح است، لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزدت بالعقول اشکالون، بخواهد در قبال اصول ارزشی ما بیستد، در قبال اون احکام عقلی قرار بگیرد، اینا مشکل است. که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود منظورشون از اصول همون اعانت بر اسم است، منظورشون از اون حکم عقلی لزوم نهی از منکر است. بعد از ایشون نوبت به سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه رسید که فرمود ای کاش صاحب ریاض به جای احتیاج جزم پیدا میشد. فرمود به این که هرگز نمیشد این کار کرد، برای اینکه با اصول ارزشی ما موافق نیست، یک با قداست اهل بیت عصمت و طاهر علیهم السلام هماهنگ نیست، دو خب بنابراین در اون طرف که یا قصد را به تنهایی معتبر دانستن یا گذشته از قصد وقوع فعل را در معتبر دانستن، جان صاحب محقق ثانی بود، صاحب کفایه بود، صاحب مفتاح الکرامه بود، صاحب عوائد مرحوم نراقی رضوان الله علیه بود، در اون سمت، در این سمت فرمایشات مبسوط بود، تذکره بود، بعد هم سخنان یک گوشی از سخنان خود محقق ثانی بود، بعد محقق اردبیلی بود، بعد صاحب حدائق بود، بعد صاحب ریاض بود، بعد سیدنا استاد رضوان الله علیه، که در این جاها همین که انسان علم داشته باشد فعل در معرض معصیت قرار می‌گیرد، اعانت بر اسم است، یا اگر اعانت بر اسم باشد قابل تخصیص نیست، چون در بعض موارد هنوز نظر نهایی اعلام نشد که این اعانت بر اسم است یا نه، ولو معانی واقع نشه. از کجا؟ بله خب دیگه، حالا اون شخص در حقیقت این دخالت دارد یا نه، در حقیقت تعانت همه لمن یخاف و تلفو. حالا این شخص یه مسافر است، میبیند به اینکه این گرسنه است و اگر به او غذا ندهد خوف هلاکت هست، آیا همین که او رو غذا نداد معصیت در نامه اولش نوشته شده، خواه او بعد بمیرد یا نمیره؟ ندارد که خود نه ظاهر روایت بله، ولی فرمایش محقق فرمایش شیخ طوسی این لمن یخاف و تلفو دارد، چون دارد که استدلال مقدس مرحوم مبسوط شیخ طوسی است که استدلال کرد علا وجوب بذل طعام لمن یخاف و تلفو، نه من تلفه. خب عمده روایات مسئله است، ببینیم که استعمال کلمه تعاون بر اسم، اعانت بر اسم در روایات شاهدی داریم که در مطلق موارد باشد اعم از قصد و عدم قصد یا نه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرماید به این که اون چرا که این بزرگان اخیر گفتند که در صدق عنوان اعانت بر اسم قصد معتبر نیست، از برخی از روایات می شود به عنوان تأیید کمک گرفت و یاد کرد که اعانت بر اسم در بسیار از روایات به کار رفته در حالتی که اونجا قصد نیست. وسائل جلد 24 باب 58 که باب تحریم اکل تینه و مدر هست، روایت 6 و 7 شاهد خوبی است که مرحوم شیخ انصاری بهش استشهاد میکنند، و اون این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از همون عدت من اصحاب خودش، ان سهر ان ابن فضال ان ابن القدا ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، باب 58 ان از ابواب الاسئمه المحرمه. وسائل جلد 24 صفحه 222 ان ابی عبدالله علیه السلام قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام فی رجل یاکل التین فنهاه و قال لا تاکله. کسی که مبتلا بود به گلخوری و خاکخوری، حضرت نهیش کرد، بعد فرمود فئن اکلته و مت کنت قد اعنت علی نفسک، اگر این خاک رو خوردی و مردی علیه خودت اعانت کردی، یعنی در قتل نفس خود را کمک کردی. قتل نفس از معاصی کبیر است، این کار تو اعانت بر قتل است. خب اون شخص که قصد قتل ندارد که، منتها علم دارد که این کار احیانا در اثر ابتلا بیماری به مرگ منتهی می شود، پس صرف علم در تحقق عنوان اعانت بر قتل کافی است ولو انسان قصد نداشته باشه. فئن اکلته و مت کنت قد اعنت علی نفسک، یعنی اعنت علی قتل نفسک، قتل نفس حرام است، این کار اعانت بر قتل است. روایت 7 این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکل تین فمات فقد اعان علی نفسه، ای کسی خاکی را خورد، گلی را خورد، این غذای جنبار را خورد و مرد، در قتل خود کمک کرده است. خب قتل نفس حرام است، این کار منتهی می شود به قتل نفس، کمک می کند در قتل نفس، در حالی که صاحب این کار قاصد نیست، فقط عالم است. معلوم می شود که حد اکثرش علم است، معلوم می شود که در جایی که علم به تحقق اسیان باشد، ترتب اسیان باشد، ولو قصد نباشد هم میگن اعانت بر اسم. اینها شواهد روایی است که در روایات که عنوان اعانت بر اسم در جایی که قصد نیستم صادق است، یعنی تأیید میکند روشی را که شیخ در مبسوط و علامه در تذکره و بزرگان دیگه فرمودن، تأیید نمیکند اون مطلبی را که نراقی و امثالشون فرمودن که حتما باید قصد باشد یا تحقق معان علی یا نه خصوص قصد معتبر باشد. حالا تطمیمش بره و الحمدلله رب العالمین.